یه مردی بوده نماز میخونه، مسجد میرفته، نمیدونم اینا. یه روز یه زن خوشگلی میاد در مغازش نون بخره، میبینه عجب زن خوشگلی، عاشق این زنه میشه. اما خودش زن داشته، چهار تا بچه داشته.
اسم زنش چی بود؟ اسم زنش که آهو، اسم اون زنه
هما.
هما،
آره، این زن جدیده اسمش هما بود. اون میگیره و اصلا خانمانش بر باد میره.
آره،
روی عشق، روی شهوت. شهوت خیلی قبل درده انسان، فقط روی شهوت هم. برای اینکه اون هما هیچی نداشته. چی داشته جز خوشگلی؟
خوشگل بود.
خب دیگه اون شهوت چیز میکنه دیگه. آره. میطلبه اونو. مثل یه نقاشی فوق‌العاده زیباست مثلا، جز این چی داشته؟ یه دختر مثلا دهاتیه، اون تا زیبا دید.
خب
بگو دارم، حالا اونا رو بگو.
باش. آقای روح الله رنجبر پرسیدن: شما در کتاب تفکر زائد خود از حالات و کیفیات درونی بچه ها و اعمال و رفتار آنها بر اساس آن حالات درونی سخن گفته اید و اشاره کرده اید این حالات در بچه ها متفاوت است بدون اینکه تفسیر و تعبیری داشته باشند. در واقع اصالت درونی و فطری را برای بچه هایی که با زبان تعبیر و تفسیر آشنا نیستند قائل هستید. حال سوال من این است: اگر این بچه ها با این حالت اصیل خود بزرگ شوند و به زندگی خود ادامه دهند، با توجه به اینکه حالات و کیفیات معنوی خاص خود را دارند، برای مثال یه بچه خسیس و بچه دیگر سخاوتمند است، کدام یک از شأن و منزلت بیشتری پیش خداوند برخوردار است؟ به عبارت دیگر، اگر دین ارزش ها و ضد ارزش ها را معرفی نمی کرد به گونه ای که الان با آنها آشناییم، یک بچه خسیس اگر با این حالات درونی بزرگ می شود چه درجه پیش خداوند خواهد داشت؟ آیا فرد خسیس با سخاوتمند برابر است؟ اگر برابر نیستند، پس ترویج ارزش ها به خودی خود علارغم گفته های شما مضر نیستند، بلکه همان مباحثی است که دین گفته است.
خب من گفتم که ارزش های اعتباری مخربه، زائده. این بگید کتاب تفکر زائده بخون، جوابت اونجا داده. من تو کتاب تفکر زائد نوشتم که دو نوع ارزش داریم. یه نوع ارزش فطری که اون لازمه، هست، اصلا میخواد لازم باشه، میخواد نیست، نباشه، هست. حالا که ارزش اعتباری متغیره. من میذارم تو گوش تو، این میگه که عجب آدم شجاعی. تو چی میگی؟ تو میگی این که ادعای میکنه که مثلا عارفه مثل لاتای مثلا چاله میدن، مثل شعبان بیمغزد تو گوش من، کدوم یکی از این دوتا هم من اصلا نیست. تعبیرهای ذهنی وجود ندارن.
اوکی.
حالا اگر به هیچ چیز ببین، اگر این سیلی رو به هیچ چیز تعبیر نکنیم چیه؟ نه شجاع هم من، نه شعبان بیمخ، هیچی نیست، هم یه عمله، یه رفتاره.
حالا من فکر کنم ایشون منظورش بیشتر این باشه که مثلا یه بچه به ذاته خسیسه، مثلا یه بچه به ذاته سخاوتمنده.
یه جایی جواب اینا رو هم دادم. اصلا یه همچین چیزهای تو فطرت نیست. میدونی اگر پول نباشه، پول یک پدیده اجتماعی، یک پدیده اعتباریه، پول و ثروت، اگر اینا نباشه
سخاوت و خست معنی نداره.
سخاوت و خست چه معنی داره؟
حالا سیب چی؟ مثلا گردو. یه بچه یه گردو مثلا دوست نداره بده به یکی، یه بچه یه دوست داره بده،
اینا فرق نمی کنه. در حقیقت پول سمبول این هاست، نماینده همه چیزه. یه بچه که مثلا دوتا گردو داره، دلش بخواد میده یک گردویشو بوم، اگرم دلش نمیخواد نمیده، تموم شد. من از یه نفر خوشم میاد باش معاشرت میکنم، از یه نفر خوشم نمیاد نمی کنم، تمام شد. نه به خودم میگم عجب آدم مهربانی هستم که از این خوشم میاد، عجب عشقی دارم، نه از اون که گریزانم میگم که من آدم گوشگیری هستم، چرا از اون بدم میاد مثلا، یا حالا بدم که نیاد همجوری خوشم نمیاد.
پس دقیقاً از نگاه حقیقت شما میگید که مقایسه بین حالت فطری یک کودک با حالت فطری یک کودک دیگه جای
ضروری نیست. نه با اومد اونجایی هم که من میگم تفاوت داره، این تفاوت ماهیتی نمیگم داره. میدونی منظور چیه؟ مثلا گربه یک میلیون گربه هم که ببینید گربه هم، یک میلیون انسان هم که ببینید انسان هم فطرت هم. و میگن هم فطرت انسان فطرت اللهه. خب یعنی چی فطرت الله؟ یعنی مهربانه، یعنی صفاتی که به خدا نسبت میدن در خود انسانه. فطرت الله هست یعنی اینکه مهربان هست، زیبایی دوست داره، خشم نداره، بخشش داره، عفو کننده است، غفور و رحیمه، همونطور که خدا هست.
خیلی خوب. آقای سید حمید آزمون، رضا هر چی می‌خواد وارد صحبت بشه بشو.
حالا بذار تو اینا بپرس. باشه خودت نمی‌خوری از اینا.
خب آقای سید حمید آزمون پرسیدن که با عرض سلام خدمت استاد محترم، برای من واضح است که چیزی به اسم اراده چه در دنیای مادی و چه غیر مادی وجود ندارد. سوال من از جناب استاد این است که تنبلی چطور؟ آیا تنبلی و اراده از یک جنس هستند؟ مثلا اگر من امروز به سر کار نمی روم تنبلی کرده ام، و یا نیاز به سر کار رفتن را واقعا ندارم که نمی روم؟
اونم جواب نداره، مثل یک کتاب ها رو نخونده. ببین اگر من یک کار رو با اصالتم دوست داشته باشم محال دنبالش
نرم،
خود به خود کشونده میشم به دنبالش، تمام شد. و اگر دوست ندارم چه مانعی داره که نرم؟ چرا من الان مثلا فرض کنم که برم دنبال این که وزیر بشم که بعد چه کار کنم؟ واقعا چه کار میکنه الان یه وزیر؟ که برم دوزی؟ نه؟ میگن از تو بانک مثلا فرض کنم که حالا من اگر رئیس بانک بودم یه عالم دوزیده بودم دیگه. وقتی اصالت نیست تو جوامع این سوالات پرده، انسان باید فطرتش رو پیدا کنه همونطور که قرآن میگه. خب
فاطمه پرسیدن استاد عزیز، مدتی است به این نتیجه رسیدم که بزرگترین مشکل من در حال حاضر این است که عمیقا با جنسیت خود مشکل دارم، یعنی از نظر معلوماتی کاملا به ارزش خود به عنوان یک زن آگاهم، ولی در ناخودآگاه من این مسئله به طرز عجیبی رخنه کرده است. آیا من می توانم این مسئله رو خودم حل کنم و یا به مشاوره و کمک های دیگر احتیاج دارم؟
خب اگر بگم خودت می تونی حل کنی ما میگه چجوری؟ بعد توضیح بدم که چجوری. به هر حال دیگری نمی تونه برای تو حلش کنه، باید خودت حل کنی. خودتون ملامت میکنه، مثلا فرشون که الان من اگر پسر دارم خیلی راحت میتونم با دوست بره کنار دریا، ولی اگر دختر بود نمیتونستم بره. این مربوط به اجتماع، اون یه مثاله. مثلا اگر مثلا الان روزبه زنش رو طلاق داده، موجب خورتاندی ما هم هست که روزبه زنش رو طلاق داده، ولی اگر دختر بود شوهرشون رو طلاق داده بود الان بودیم اخ بیوه شد نمیدونم فلان فلان. مثلا یک مجموعه پیچیده اجتماعیه.
من خیلی دخترها رو دیدم که میگن دوست دارن پسر باشن، آرزو میکنن، ولی پسرها میگن راضی هستن.
آره پسرها هم پسر بودن خود راضی هستن به دلیل چیز اجتماعی.
اجتماعی
آره، وضعیت اجتماعی. اگر مثلا فرض کنیم که تو با 10 تا دختر دوست باشی میگن عجب زرنگه، ولی اگر فرض کنیم دختر من با 10 تا پسر دوست باشه میگن فاحشه.
فرزاد جوکار در مورد کتاب با پیر بلخ یه نظری دادن و به اصطلاح تشکر کردن در حقیقت. حالا من نمیخونم نظرشون رو، ولی رو سایت میذارم.
اگر سوال نکرده سوال نداره بروش کن.
سوال نیست ولی کامنت در حقیقت که میذارمش روی همون کتاب باپیر برخه.
خب
باز آقای فرزاد جوکار نوشتن که سلام، چه خوب میشد اگر بیوگرافی آقای مصفا را نیز به سایتتان اضافه میکردید، با آرزوی توفیق و کامیابی. و بیوگرافی شما رو از زبان خودتون به صورت
از زبان خودم این که
آره گذاشتیم می سایت قبلا
اسم ننم از را
گذاشتیم قبلا رو سایت، تعریف کردید چیزایی تو جلسات هم تعریف کردید و هست رو پرسش پاسخ‌های قبلی هست.
خب دیگه همینا خوبه.
آقا رضا پرسیدن که سلام استاد
رضا قدوت
سلام استاد، من تازه با کتاب شما آشنا شدم. سوال من در مورد خودم است. دوستانم به من میگویند تو زیاد مادی هستی و دوستانت را به پول ترجیح میدهی. باید بگه به پول را به دوستانت ترجیح میدهی، نمیشه دوستانت را به پول ترجیح میدهی. از شما کمک میخوام تا من آنگونه به نظر نیام یا مادی بودنم را رفع کنم.
سوال که آنگونه به نظر نیام زائده. اگر اونا اشتباه میکنن تو چطوری رفع کنی اشتباه اونا رو؟ اگر واقعیت که تو پول رو مثلا ترجیح میدی به همه چیز، خود سعی کن ترجیح ندی، یه مقداری ملایم تر بشی.
خب آقای محمد رضا مرادی برنا یه کامنتی در مورد کتاب رابطه نوشتن که ایشون هم فقط کامنت، سوال نیست. آقای حسام محمدی نوشتن من جواب تناسخ رو نگرفتم، اگه ممکنه از آقای مصطفی درباره مسئله تناسخ بپرسید. تو رو خدا بپرسید، تو رو خدا بپرسید، تو رو خدا بپرسید. دیگه چقدر خواهش
من وارد نیستم، من نمیتونم جواب اینو بدم.
حالا نظر شخصی شما اینه که میتونه درست باشه تناسخ؟
تناسخ یعنی این که مثلا بارها آدم هی زنده بشه و بمیره تا بعد تکامل پیدا کنه. تناسخی که در هندوستان من اینطوری شنیدم اینه که خود این موجود بارها میمیره و زنده میشه تا تکامل پیدا کنه، ولی نه به صورت درخت و نمیدونم اینا. اگر نقل اون باشه که درسته، برای اینکه من وقتی الان خاک میشم، ببین من مثلا فرضون بیبیم، نه توی قبرستانی خاکش کرده بودیم، همون موقع که من خونه بودم اونجا رو قبرستان ها کردن یه میدان. این کجا رفت؟ این پیرزن الان رفته تو گلا. خب بعد بنابراین بهش میکوب میشه گفت تناسخ؟
نه، اون میگن جسمشه، اون میگن هر انسانی یه روحی داره که این روحش مثلا میاد توی حیوان دیگری.
وقت چجوری میشه؟ تکامل پیدا میکنه
همینجور. آره، هی چرخه های مختلف میگذره دوباره.
من اینا رو وارد نیستم.
یه حتی انسان میشه، یه انسان دیگه ای میشه.
من اینا رو فقط شنیدم که در هندوستان یه همچین اعتقاداتی هست. من وارد نیستم، من نمیتونم اینو جواب بدم. فقط میتونم بگم که این امر خدایی نیست.
اوکی، پس دقیقا موضع شما موضع این که نمیدانمه.
آره نمیدانم، در حقیقت نمیدانم، ولی خود موضوع هم موضوع خدایی نیست. یعنی چه دلیلی داره که خداوند الان منو مثلا کوتوله خلق کنه، کوتوله روانی خلق کنه، بعد یه بار بمیرم یه بار دیگه یه ذره بهتر کنه، مثلا اینقدر بشم، بعد اینقدر روانی بشم، بعد تکامل پیدا کنم بعد از هزاران سال؟ که چی؟ خدای دانا و توانا همین امروز میتونه منو خوب بیافرینه، خوب آنگونه که هزار سال دیگه میخواد بیافرینه، امروز میافرینه.
از حقیقت شما میگید انسان به لحاظ فطری توی طول تاریخ هیچ چیزی نداشته،
تکامل
نداشته،
از همون اول تکامل جسمی داشته.
جسمی آره، روحی، روانی،
هویتی، یعنی هویت
روانی بگیم مثلا.
نه اگه بگی روانی یعنی فطرت،
همون فطرت منظورم.
خب انسان هزاران سال پیش فطرتش رو از دست داد و با هویت فکری داره زندگی میکنه. هویت فکری یعنی چی؟ یعنی هیچ. قرآن میگه اینا با تار عنکبوت هستی خود را بر تار عنکبوت بنا کردن، یعنی بر هیچ. اما هیچ قابل نه قابل تغییر، نه قابل تکامل.
هویت فکری که جدا، فطرت، بحث فطرت شما میگید که فطرت از همون
از اول جاش گذاشتیم،
همون بوده،
خواب بودیم و اون قافله رفت. من با پدرم چه فرقی دارم؟ پدرم با پدرش چه فرقی داره؟ همه این لقمه نون و این به جار هم افتادن و این چیزا بود و تمام شد. هر اینا زرد در هزارش کن، برو به یه میلیون سال پیش. همین از نظر جسمی. خب من نمیدونم حالا اسلام چی میگه.
آره جسمی که تکامل پیدا کرده.
آره نه آقای مطهری هم قبول داره که از نظر جسمی انسان تکامل پیدا کرده. منتها برخلاف داروین معتقده که انسان یک منشأ غیر مادی داره و درست میگه. یعنی یه سوالی از داروین میکنه، از داروین جماعت، میگه خب تو میگه انسان از میمون مثلا به عمل آمد، اون میمون از کجا به عمل آمد؟ میگه از یک فرد کن موجود تک‌سلولی، اون از کجا عمل آمده؟ یعنی سوال بلا جواب میمونه. میگه بنابراین یک پدیده که همون خداست، ما فوق اینها هست که اون اولین حیات رو آفریده و این سوالش اصل سوال درسته. حالا اگر پاسخش روشن نباشه یه امر دیگریه، ولی اصل سوال اینه که اون موجود اولیه چی بوده؟ یه موجود مثلا تک سلولی چی بوده؟ اون چی آفریده؟
میشه از ترکیب عناصر به وجود بیاد،
یا از ترکیب عناصر مادی یه پدیده مثل مثلا
مادی. اینجور که علم میگه و من اطلاع دارم، البته میگن که این حیات و اینها از ترکیب چند تا عنصر، دو تا کره زمین بودن، زمین یه قل دیگه هم داشته، دو قلو بوده، اینا خوردن به هم دیگه، بعد این یه سری گازایی و اینا به وجود اومده و فاصلهش با خورشید و مجموعه اینها باعث شده که این حیات به صورت شکل بگیره. در حقیقت به وجود اومدن آب و اینا کلا.
خب آب و اینا، ولی خود انسان چه؟ انسان که مثلا میاندیشه، قدرت اندیشه رو از کجا آورده مثلا انسان؟ مثلا ترکیب هیدروژن و اکسیژن و نمیدونم این چیزا میتونه یه همچین پدیده ایجاد کنه مثل انسان حرف بزنه؟
نمیتونه.
نه من فکر کنم نمیتونه. پدیده پیچیده یه انسان.
پس چجوری بوده به نظر شما؟
من معتقدم یه راز ماورایی وجود داره که همون بهش میگن خالق.
کیفیتش چجوری بوده؟ اینکه
اون راز ماورایی؟
آره.
عقل ما به جای قد نمیده داوود. خیلی راز بزرگیه. الله اکبر یعنی هی برو بالا. هی میگی میگن نماز اولش اونطور که خدا تعیین کرده خیلی زیاد میده. بعد حضرت محمد میره پیش خدا میگه این زیاد کمش میکنه. کمش میکنه تا میرسه به این وضعیت فعلی. و اون وقت امام خمینی سوال میکنه که چرا به یک رکعت تمام نکرده، چرا قانع نشده خدا به یک رکعت که کردنش 17 رکعت مثلا در شب بود. میگه که میگه یک، میگه از هر چیزی تحقق یک عدد کاملش کافیه. از هر چیزی تحقق یک عددش کافیه، یعنی یک رکعت نماز تکرارش دیگه زائده. میگه علت تکرارها اینه که انسان مثلا وقتی که میگه الله اکبر دفعه اول، این الله اکبرش اون کیفیت دفعه دوم رو نداره، دفعه دوم یک کیفیت دیگری داره و راست میگه.
صد هزاران پرده آمد تا اله،
تا اله. البته این با اون فرق میکنه، ولی من مثلا فرضم که میگه وقتی میگه الله اکبر یک بزرگی در ذهنت هست که این فرض کنیم که برای اوتاسمان همسایه مثلا ما، برای این الله اکبر یعنی این بزرگی که مثلا این نور دوغه رو براش میرسونه، برای یه فیلسوفی یعنی این بزرگی که این مغز رو بهش داده، برای یکی دیگه مثلا ممکنه این بزرگی چیز دیگه باشه، برای یکی دیگه اصلا به عقل جور در نیاد، مثلا هیچ یه بزرگی باشه که تصورش غیر ممکنه. میگه برای اینکه برسی به اون حالت مثلا اون فیلسوفه، ماورای فیلسوفه، این تکرارها رو گفتن الله اکبر، بزرگ خدا. این بزرگی چیه؟ من مثلا فقط میگم که خالق این کائنات، این کائنات چیه؟ من کجا عقلم میرسه؟ فقط میگم این ستاره ها، اینا میگن شنیدم کره هم، خب کره هات بزرگتر از زمین، بعد از اینا چیه؟ بعد از اون که اونجا رفتیم چیه؟ بگیم من یه بالی در بیارم، بار مثلا ملائکه که با سرعت 1,000,000 سرعت نوری حرکت کنم، یک میلیون سال هم مستقیم برم تو فضا به کجا میرسیم؟ نه اونجایی که دیگه هیچی نیست چیه؟ خب بگو داوود.
خب این هم از موضوع تناسخ.
مثلا تو زندگی امروزت رو بد میگذرونی، اومد فرض کن این بد ده بار دیگه هم تجدید میشه، میخوای چه کنی؟ میدونی الان من دارم بد میگذرونم به امیده که فردا دوباره زنده بشم. خب فردا هم همین خواهی شد،
اکثرا به همین امیده دیگه، که مثلا آره. امروز رو یه جوری تحمل کنیم.
این تناسخ اصلا نواد اگر خوب توجه کنی چیزه،
زایده هویت فکریه،
زایده هویت فکریه. و فردا 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 امروز نیستم، یعنی من اینو قبول ندارم امروز، فردا یه چیز دیگه میشم. فردا هم که یه چیز دیگه بشم اونم قبول ندارم، اونم قبول ندارم،
بخوای چیز دیگه بشم.
آره این در حقیقت همونه.
خیلی‌ها که ایده تکامل دارن میگن مثلا ما وقت نمی‌کنیم تو این زندگی این دفعه مثلا به تکامل برسیم، به یه جایی برسیم.
از لحاظ تکامل بی‌معناست،
به یه جایی برسیم و اینا.
اگر منظور از فطرت تکامل، فطرت دست من نیست، خود فطرت خودش رو متکامل میکنه، خود فطرت. و اگر من بخوام تکاملش بدم، اون چیزی که من میخوام تکامل بدم اون تکامل نیست، چون در حیطه ذهنه. متوجه هستی؟ اگر من بخوام خودم رو تکامل بدم، باید از تکامل یک تصویر داشته باشم، اون تصویر ذهنیه. مثلا مثل اینه که فرض من فکر کنم که خب حالا من تو این اینجا حمالم، مثلا تو این زندگی بشم رئیس بانک مرکزی، بعد از رئیس بانک مرکزی بشم وزیر، بعد بشم چی میخوام بشم؟ به چی میگیم تکامل؟
حالا سوای مسائل اجتماعیش و اینا، مسئله روحی رو مطرح میکنن.
مسئله روحی
میگن روحن فطرته،
هرچی از فطرته.
خب برای این کار نیازی به زندگی بعدی نیست.
نیازی به چی؟
زندگی بعدی که مثلا در تناسخ من تکامل روحی پیدا بکنم.
این معنیش اینه که همین تو همین دنیا خداوند فطرت من رو از خودش نیافریده. فطرت من فطرت الهی نیست.
که من ناقصش میدونم.
آره؟
من وقتی ناقصش میدونم یعنی که
فطرت الهی ندارم.
فطرت الهی ندارم.
و من منتظرم تا یه حیات دیگه یه فطرت بالاتری مثلا به من بده. تازه اگرم بده اون تکامل نیست، اون خدا میده. تکامل من چی میشه؟ تکامل به نظر من معنا نداره. بعضی کلمات رایج شده در اجتماع که معنا نداره. میدونی به چه معنا؟ من میگم معنا نداره. اگر در هیچه ذهن باشه تکامل، تکامل نیست، تکراره، منتها در شکل‌های متفاوت. من خودخواهم، نمیخوام حمال باشم، میخوام رئیس باشم، از این ریاستم بعد میخوام یه رئیس دیگه بشم، بعد از اونم میخوام وزیر بشم. اینا تکامل نیست، فطرت من تکامل پیدا اونم خود به خود.
حالا نمیشه اینو توی بازه بزرگتر در نظر بگیریم؟ مثلا این یه زندگی، این یه زندگی، این یه زندگی، فطرت قراره توی این زندگی ها چیز بشه، تکامل پیدا بکنه.
یه مقداری خود همین تکامل مقایرت پیدا میکنه با اینکه فطرت من فطرت اللهه. من اگر قرار باشه این فطرتم تکامل پیدا کنه، معنیش اینه که خدا اینو ناقص آفریده، و معنیش اینه خود خدا ناقصه. مگر من المصنع خدا نیستم؟ مگر نمیگم فطرت من فطرت الله تکامل؟ این یعنی چی؟ یعنی که یک نقصی دارم. خب اگر من فطرت الله هم، فطرت الله کامله. البته تازه اونم سوال انگیزه، مگر اینکه بگیم خود به خود این چیز میشه، تکامل پیدا میکنه. میدونی مثل
حرکت میکنه.
مثلا حرکت میکنه. مثلا من در دو سالگی ریم اینقدر بوده، بنابراین اینقدر هوا اکسیژن میرفته تو ریم، ولی الان اینقدر میره تو ریم، اینقدر بزرگ شده. آیا فطرت هم اینجوریه که مثلا فطرت من اولش اگر سخاوتمند بوده، اگر شجاع بوده، اگر پاک بوده، اگر زیبا بوده، این زیباییش به دلیل اینکه کودک بودم اینقدر بوده، حالا اینقدر شده؟ نمیدونم این میشه یا نه. مثلا عشق، بگیم انرژی عشق در انسان هست.
آره.
اون وقت این انرژی در کودکی محدود بوده، حالا که بزرگتر شدم بزرگ شده و حالا هم که پیر شدم داره فرسوده میشه، افت میکنه.
اینطور نیست یا هست؟
من میگم وقتی صحبت از تکامل میکنیم باید اینا رو جواب بدیم که چی میشه این حالت. منطقا باید هست، باید گفت هست. من همونطور که مثلا دماغم در کودکی اینقدر بوده حالا اینقدر شده، درونیاتم اون حالات فطریم هم تکامل پیدا کرده. فکر همینطور، من در بچگی فکر میکردم که مثلا این چیه ولی الان از همه سر در میاد.
یعنی همون رشدی که جسم داره و میره بالا و میاد پایین فطرت هم احتمالا داره.
من فکر میکنم اینطوری باشه. خب بپرس.
خب آقا سیاوش، در مورد سیگار کشیدن صحبت کردن و گفتن که چیکار کنم، خیلی منو اذیت میکنه.
من چی بگم؟ مزارشو درک کن، ضررشو درک کن که چه زیانی داره.
خب اینو یه بارم قبلا مطرح کردیم اما صحبت به حاشیه کشید، دوباره میکنم. آقای خانومی به اسم بینشان نوشتن که با سلام، شما مصاحبه ای با سایت داشته اید و در آنجا اعلام کرده اید که از نظر شما موسیقی حرام است و البته گفته اید که از نظر حضرت محمد هم حرام است و من نمیدانم این را از کجا گفته اید. در قسمت بعدی همین مصاحبه گفته اید پسرتان از لحاظ تقوا از یک دکترا هم با تقوا تر است.
از یک دکترا با تقوا تر؟
یعنی مثلا دکترای تقوا دارن، تقواش مثلا بالاست، یعنی همچین چیزی. و اضافه کرده اید که در اتاق بغلی گیتار میزنن. اونجا گفتی موسیقی حرامه، اینجا گفتی گیتار میزنه فلان. همچنین گفته اید ایران خوب است، در اینجا مردم را به ایمان دعوت میکنن ولی در کشورهای دیگر آدم را به قانون دعوت میکنن. آیا به گفته هایتان میاندیشید؟
آره، پسرم گیتار میزنه، دلیل این نیست که من موافق ایرم که اون گیتار بزنه، یا اصلا مخالفت یا موافقت من نفی این نیست که حضرت محمد گفته موسیقی حرامه. و اون وقت موسیقی خاصی هم به نظرم گفته، موسیقی خاصی رو، همون که مثلا میگن جلفه. یکی این، یکی
موسیقی دیگر رو شما نظرتون چیه؟
نه دیگر اگر مثلا موسیقی، بعضی از صداها من میشنم که مثل که از آسمان میاد.
مثل چی مثلا؟
مثل صدای آقای دانش. یه پیرمردی بود از همشهریای ما، وقتی میخوند من احساس میکردم نظامی میخوند. مثلا نظامی یه شعری هم داره که مال چیزه، مناجات شیرین، خیلی زیباست، شعرش هم زیباست. تو شیرین کیمیای صبح دریافت و زان سیما کاری روی برتافت. مثل این صداش از آسمان میاد، نه حالا فقط مثلا به دلیل شعرش، اصلا تون صداش من خوشم میاد. به این میگم
تو چه مایه‌ای میخون؟ مثنوی؟
الان برات من یه بیتشو میخونم. ندارم طاقت این کوره تنم. اینجوری میخون، این جدی چه ماهیه؟ من حد میزنم همایونه.
شوشتریه؟ شوشتری نی؟
نه، ندارم طاقت این کوره تنم. خلاصید مرا نو چون لنسن. یا شوره یا همایونه، اون خودش میگفت همایونه. بعد من که میخوندم اینجوری اون نمیخونده، من میگفت مثل تذیه خونه نخون. من مثل تذیه خونه میخوندم ولی میخونم الانم، ولی اون یه جور دیگه میخون، اصلا آدم رو میورد تو عالم ملکوت. این مثلا من شنیدم که مثلا چیزا کولیا داشتن تو کوچه دف میزدن و میخوندن و میرسیدن و اینا، حضرت محمد به عایشه که مثلا 13-14 سالش بود خب بیا روی مثلا بازوی من مثلا از این درگاه اونجا پنجره بالاش کرد، خب بیا تماشا. من اینجوری شنیدم یه همتون چیزی،
منم یه جای شنیدم یا خوندم یادم نیست که یه نفر داشته تو خیابون نی میزده، اصلا محمد وایساده و گوش دادن و اینا خوششون اومده.
آره بعضی چیزاش خوب، من حالا همه رو رد نکردم، این بی خود گفته که همه رو رد کرده و ولی از یه بود که حضرت محمد هم رد کرده، منم قاطعانه رد میکنم شعره که حضرت محمد گفته اینا دروغگویانند. راست میگه،